سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج به وقت افغانستان شد در این برنامه. میزبانان نشست استانبول اجندای مذاکره را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند.
یک منبی حکومت افغانستان میگوید سازمان ملل، ترکیه و قطر این اجنده را به حکومت و طالبان سپرده است.
از ترس طالبان از تدریس دست کشیده، یک معلم میگوید. همچنان در این برنامه در میان خبرهای ناگوار، جوانان در جوزجان به تئاتر روی آوردند. با کوسوو سر میزنیم، جایی که قربانی تجاوز جنسی به پارلمان راه یافته.
اولویت شماره یک من عدالت است
و برنامه آزادی و شنوندگان را داره. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا همکارم با خبرهای مهم با شماست.
من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید میگوید تصمیم نهایی درباره خروج سربازان آمریکایی در چند هفته اعلان خواهد شد. شماره از دیپلمات‌های غربی در کابل خواستار نقش مؤثرتر زنان در پروسه صلح شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در سخنرانی خود با گردهمایی هزاران نفر در وزیرستان خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان شد و شاهزاده فیلیپ شوهر ملکه الیزابت درگذشت. مشروع اخبار. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهایی اش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. او دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که خروج سربازان تا ضرب العجل اول ماه می دشوار است.
پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان از اول ماه می ضرب الاجل که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب الاجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضح است که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد، از جمله دیپلماسی و گفتگو با طالبان. اما قطعا از خود رئیس جمهور خواهید شنید. وقتی از او شنیدید می توانیم در موردان صحبت کنیم و خواهیم دید که به کدام مسیر در حرکت هستیم.
اول ماه می به حیث ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تفاهم نامه تعیین شده که در 29 ماه فوریه سال گذشته بین طالبان و آمریکا در قطر امضا شده است. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. طالبان پافشاری دارند که تمام نیروهای آمریکایی باید تا ضرب العجل تعیین شده از افغانستان خارج شوند. شماره از دیپلماتان غربی در کابل میگویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان، مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. راس ویلسون، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل، اعلامیه مشترک این دیپلمات‌ها را از طریق توییتر نشر کرده است. این گروه که سفرا و نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، دنمارک، هلند و ترکیه را شامل می شود، گروه سفرای پشتیبان زنان افغان نامیده می شود. این گروه در اعلامیه خود گفته که مذاکرات صلح افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و همه طرف ها باید زمینه اشتراک و مشوره مستقیم زنان افغان را در پروسه تصمیم گیری فراهم کنند. قبل از این دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته بود تا برای مشارکت بیشتر زنان در روند صلح افغانستان تلاش کند. این گروه دیپلمات‌های خارجی خواستار مشارکت بیشتر زنان افغان در روند صلح در حال شده که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و نشست مسکو با دلیل اشتراک اندک زنان مورد انتقاد قرار گرفته است. مقام های افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، در پیام به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی های ارغنداب، ژیری و شوالیکوت انجام شده است.
دغه عملیات په پایله کې شپږ جز طالبانو وژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسانو نیول شول. همدارنګه د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
تا طالبان هنوز درباره این عملیات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعاهای مشابه مقامات دولتی را رد کرده و در مقابل ادعا کردند که به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. منابع مستقل تا حال شمار قربانیان عملیات نظامی در یک شبانه روز گذشته در قندهار را تایید نکردند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون خواستار رهایی همه رهبران این حرکت به شمول علی وزیر شد. پشتین با یک گردهمایی وسیع در وزیرستان امروز سخنرانی کرد. او یک بار دیگر خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان، دور ساختن ماین‌ها از منطقه و حقوق پشتون‌ها در پاکستان شد. محسن داور عضو پارلمان و دیگر رهبران این جنبش نیز با این گردهمایی هزاران نفر در وانه سخنرانی کردند. شوکت علی رئیس پلیس وزیرستان جنوبی گفت که 200 پلیس برای امنیت این گردهمایی گماشته شده بودند. جنبش تحفظ پشتون در سال 2018 تأسیس شده و برای معلوم کردن سرنوشت افراد ناپدید شده، دور کردن ماین‌ها از مناطق قبایل و تأمین امنیت در منطقه مبارزه می‌کند. حکومت پاکستان می‌گوید برای برآورده ساختن این خواسته‌ها و تقویت امنیت تلاش دارد. شاهزاده فیلیپ شوهر ملکه الیزابت به عمر 99 سالگی درگذشت. قصر باکنگهام گفت که شاهزاده فیلیپ دوک ایدنبورگ صبح امروز چشم از جهان بست. او بیش از 7 دهه عضو خاندان سلطنتی برتانیا بود و در طول 69 سال سلطنت همسرش ملکه الیزابت در کنار او قرار داشت که طولانی ترین زمان سلطنت در تاریخ برتانیا محسوب می شود. اعلامیه قصر باکنگهام افزود که اولیا حضرت ملکه الیزابت در گذشت شوهر خود اعلی حضرت فیلیپ را با تأثیر عمیق اعلان می کند. و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد. تیم فوتبال آژاکس هلند در خانه خود مقابل حریف ایتالیاییش روما 2-1 شکست خورد. آرسنال انگلستان نیز در خانه خود مقابل سلاویای پراگ از جمهوری چک با تساوی 1-1 متوقف شد. داینامو زگرب نماینده کرواتیا در لیگ اروپا در مقابل حریفش ویا ریال از اسپانیا با 1 گل شکست خورد و مانچستر یونایتد انگلستان در خانه حریف تیم اسپانیایی گرانادا را 2-0 شکست داد. پس از دور برگشت این مسابقات هفته آینده روشن می شود که از این میان کدام تیم ها به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت. پایان اخبار.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. یک منبع هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه که میزبانی مشترک کنفرانس استانبول را به دوش دارند، اجندای مذاکرات را به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. هرچند حکومت افغانستان و دفتر یوناما در این باره چیز نمیگویند، اما طالبان گفتند که طرح در این باره برای آنان ارائه نشده. این منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که طرح در روزهای نخست هفته گذشته به آنها تحویل داده شده و به دو طرف 2 روز فرصت داده شده بود تا به آن پاسخ دهند. زمان دقیق نشست ترکیه تاکنون روشن نیست، اما یک منبع حکومت به رادیو آزادی گفته که این نشست در 16 ماه اپریل برگزار می شود. همکارم گزارش می دهد.
یک منبع از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد به کمک دو کشور میزبان ترکیه و قطر اصول اجندای مذاکرات استانبول را آماده کرده و اوایل هفته گذشته آن را به حکومت افغانستان و طالبان سپرده است. منبع افزود که 2 روز به دو طرف فرصت داده شده بود تا به این سند پاسخ دهند که حکومت افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داد، اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. منبع می افزاید در این سند اصول مذاکرات اجندا بر تعهد طرفین به پایان جنگ و دستیابی توافق صلح تاکید شده. دین اسلام به عنوان دین رسمی افغانستان دانسته شده و از اراده فراگیر و از اداره فراگیر و همشمول، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و مشارکتی، دولت انتقالی برای زمان معین، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، بازسازی افغانستان پس از صلح، مبارزه با تروریسم و روابط دوستانه با همسایگان به عنوان نکاتی که اصول مذاکرات استانبول را تشکیل دهند یاد شده است. این منبع می افزاید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این سند را خوانده و دو اصول انتخابات و یک نفر و یک رای را به آن افزوده است. سعی کردیم دیدگاه سازمان ملل متحد و دولت افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما حاضر نشدند در این باره پاسخ دهند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که در این مورد چیزی به آنها در میان گذاشته نشده است. این در حالی است که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از بررسی 36 طرح احزاب سیاسی و حکومت طرح واحد را آماده کرده است. عطارحمان سلیم یک عضو شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که این طرح روز شنبه برای ارزیابی بیشتر به رهبری حکومت فرستاده خواهد شد. هرچند زمان دقیق برگزاری نشست استانبول مشخص نیست، اما یک منبع حکومت به رادیو آزادی گفته که این نشست در 16 ماه آوریل سال روان برگزار می شود. طالبان، سازمان ملل، ترکیه و قطر نیز تاکنون درباره زمان دقیق برگزاری نشست استانبول اظهار نظر رسمی نکردند.
شنیدید که یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته است که میزبانان نشست استانبول طرح را در مورد اجندای این نشست به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. هنوز گروه طالبان موقف رسمیش را در مورد اشتراک در این نشست اعلام نکرده، اما حکومت افغانستان گفته شرکت می کند. با وصف تقاضاهای مکرر برای برقراری آتش بس در افغانستان، هنوز این درخواست ها پذیرفته نشده. آتش جنگ در گوشه های گوناگون افغانستان همچنان شعله‌ور است و باشندگان شماری از مناطق را از امکانات ابتدایی زندگی بی بهره ساخته. در این گزارش مفصل از زندگی کسانی می شنوید که زیر چتر کنترل طالبان زندگی می کنند.
زرمینه 25 ساله در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی می کند، مکانی که گاه و ناگاه گواهی درگیری میان حکومت و طالبان است. او برای درمان به یکی از شفاخانه های در اسد آباد مرکز این ولایت آمده است. می گوید اگرچه در محلشان شفاخانه هست، اما امکانات اندک آنجا نمی تواند بیماریش را درمان کند.
در محل ما اگر کسی بیمار شود و بسیار مشکل او را به مرکز می رسانیم. در راه مشکل وجود دارد. پول هم به آسانی پیدا نمی شود. بسیار مردم نیز در محل ما وجود دارند که توان انتقال بیمارشان را به مرکز ندارند. و تا زمانی که وضعیت بیمار بسیار جدی نشود او را به مرکز نمی توانند ببرند.
همانند زرمینه شمار زیادی ها هستند که انتقال بیمارانشان از محل زندگی آنان تا مرکز به مانند گذشتن از 7 خانه رستم است. این مشکل تنها به کنر پایان نمییابد. در شمار دیگر از ولایت های افغانستان نیز مردم با چنین مشکل دست و پنجه نرم می کنند. محمود الله در ولسوالی ارغستان قندهار زندگی می کند. می گوید که مردم محلش حتی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. چه رسد به امکانات همانند شفاخانه ها، مکتب ها و سهولت های دیگر.
ما با مشکل های زیاد روبرو هستیم، چرا که در منطقه ما جنگ است و مردم زیاد به این دلیل مهاجر شده اند. به خدمات سی دسترسی آسان نداریم. ما حتی آب پاک برای آشامیدن نیز نداریم.
در کنار اینها اما افراد نیز وجود دارند که در شرایط دشوار و جنگ زده که حتی دسترسی به امکانات نخستین زندگی پرچالش است، توانستند از مشکلات رهایی یابند. زیار رحمان 27 ساله که باشنده ولسوالی چک میدان وردک است و در ساحه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کرد، می گوید که در دوره مکتب با مشکلهای زیادی روبرو شده، اما با آن هم تا درجه لیسانس تحصیل کرده است.
در وقت تحصیلات ابتدایی ما به مشکلات زیاد برخوردیم، از جمله نبود کتاب، قلم و مواد درسی. مشکل عمده و بزرگی ما این بود که در منطقه ما جنگ بین طالب و دولت بود. در این عرصه دولت عملیات شبانه را آغاز کرد که مکتب ما به روزها بسته بود، دادا به خاطر دست دادن نمی آمدن و در حال هم هیچ شفاخانه مسلکی نداریم که در او دکتر مسلکی باشد تا بتوانیم مریضای ما را تداوی کنه. مریضای ما به خاطر تداوی به کابل می آید.
در این میان شماری هم هستند که نه تنها درگیری مداوم بل به گفته آنان محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیز آنان را از امکانات نخستین محروم کرده است. آریا باشنده ولسوالی ظلمت ولایت پکتیا است. میگوید که در نخست در یک مکتب تدریس میکرد، اما وقتی طالبان از این موضوع آگاه شدند وی را از رفتن به مکتب منع کردند.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس میکردم، اما متاسفانه وقتی طالبان از ما مطلع شدند به بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند و در نهایت به ما و معلمان ما محدودیت وضع کردند. ما نیز مجبور شدیم مخفیانه در مسجد تا تدریس کنیم.
مردم در بیشتر محلها افزون به این مشکلها حتی به برق، آب پاک آشامیدنی و پیشبرد وضع اقتصادیشان به گونه بهتر دسترسی ندارد و دلیل آن را نیز نبردهای چند دهه می دانند. حکومت افغانستان می گوید که تلاش می کنند تا به همه بخشهای کشور حتی محلهای زیر اداره طالبان خدمات خود را برساند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که هرچند در سراسر کشور 3000 مرکز بهداشتی وجود دارد، اما بیشترشان خدمات خود را به محلهای دور افتاده ارائه می کند. آقای نظری می گوید که اگرچه به او روشن نیست که چه تعداد این مرکزها زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، اما می افزاید که بعضی وقتها برخی از این مرکزهای درمانی به گونه موقت توسط مخالفان مصالح ضد دولت بسته می شوند.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا و آلات عادی صورت می گیرد، چون از خدمات صحی توسط مؤسسات غیر دولتی صورت می گیرد، بنابراین مشکل آنچنان نداره. گرچه بعضن مراکز صحی توسط مخالفین حکومت بسته میشن، ولی او به طور دائمی نمی باشه، موقتی می باشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف می گوید که این وزارت با سازمانهای بین المللی و غیر دولتی برای ارائه خدمات به کودکان نیازمند به آموزش توافق کرده است.
در محل هایی که دسترسی کودکان به آموزش کم است، ما در آنجاها صنف های محلی را برگزار می کنیم تا بتوانیم به کودکان نیازمند زمینه آموزش را فراهم کنیم.
بانو آریان می گوید که اگرچه در هنگام نبرد همانند سایر مکان های عمومی مکتب ها نیز بسته می شود، اما آنان تلاش می کنند به کمک یونیسف و دیگر سازمان های بین المللی آنها را دوباره بازگشایی کنند. از سوی هم طالبان نیز مشکل دسترسی به خدمات اولیه را در محل هایی که در آنجا درگیری وجود دارد را می پذیرند و آن را جدی می دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که اگرچه آنها با سازمان های کمک کننده غیر دولتی و بین المللی توافق کردند که به مردم در محل های زیر ادارهشان خدمات ارائه کنند، اما به گفته او هیچ تعهدی از سوی این سازمان های بین المللی عملی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از کشور بارها از طرف های درگیر خواستند تا به مردم نیازهای اساسی زندگی را تامین کنند. سازمان ملل در گزارش در سال 2019 اعلام کرد که حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. با توجه به ویروس و کرونا و ادامه جنگ گمان می رود در سال 2021 این رقم افزایش یابد. از سوی هم بر بنیاد گزارش ها بیش از 50% مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند و 44% آنان به غذای سالم دسترسی ندارد. در همین حال دولت افغانستان به هدف تامین برق از منابع داخلی و برق وارداتی استفاده می کند، اما تنها در زمستان گذشته این روند چندین بار قطع شد. از این راه گذر به شمول پایتخت حداقل 13 ولایت افغانستان از برق بی بهره شدند. اگرچه اکنون این روند به طور عادی برگشته، اما هنوز هم هیچ راه چاره اساسی به آن یافت نشده است. حکومت میگوید که روی ده ها بند کار می کند تا آب ذخیره شود و برق تولید کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم خواهیم داشت. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی از حکومت افغانستان می‌خواهد که نیروهای امنیتی را از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک بیرون کند. او در مراسم زیر نام یادبود از قربانیان بهسود، دایمیرداد و سرچشمه تأکید کرد که حکومت باید 1000 نیروی را که برای تامین امنیت باشندگان بهسود وعده داده در اختیار آنها قرار دهد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی برای امنیت باشندگان بهسود در آنجا حضور دارند و افراد وابسته به علیپور را بازداشت خواهند کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی که برای اشتراک در مراسم یادبود از قربانیان بهسود، دایمیرداد و سرچشمه به ولایت میدان وردک رفته بود، از حکومت افغانستان خواست تا نیروهایش را بیدرنگ از این ولسوالی بیرون کند. او روز جمعه هنگام سخنرانی در میان مردم بهسود هشدار داد که بیشتر از این حضور نیروهای امنیتی در این ولسوالی به مصلحت حکومت نیست و به گفته او حکومت نباید به دنبال بحران آفرینی باشد.
رهبری حکومت باید متوجه از این حرکت های عاقبت ناندیشانه یک سر ارگان های یا افرادی که دخیل است باشند، بیش از این به هیچ وجه حضوری نیروهایشان در منطقه بهسود نه به مصلحت خودشان است و نه به مصلحت منطقه است. هرچه سریعتر با نیروهایشان از اینجا ببرند.
خلیلی در این حال از حکومت میخواهد تا نیروهای 1000 نفری برای تامین امنیت باشندگان بهسود آماده کند. او همچنین خطاب به باشندگان بهسود از آنان خواست تا به گفته او جدا از گروه سازی نیروهای دفاعی مردمی را برای دفاع از خودشان آماده سازند. اما وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد تا هنگامی که قماندان علی پور را بازداشت نکرده، نیروهایش را از این ولسوالی بیرون نخواهد کرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی بهسود حضور دارند، حضورشان فعال است. ما در جستجوی علی پور هستیم و این فرد نمیتونه که از چنگ قانون فرار بکنه و انشالله بازداشت خواهد گردید و با پنجه قانون سپرده خواهد شد.
این وزارت میگوید نیروهای دفاعی برای تامین امنیت جان باشندگان بهسود در این ولسوالی حضور دارند و همزمان با مراسم یادبود از قربانیان بهسود، این نیروها از تنخواه ماهانه ایشان برای باشندگان این ولسوالی مواد خوراکی رمضانی تهیه کردند. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی در حال خواستار بیرون شدن بیدرنگ نیروهای امنیتی از بهسود شده که حامد سیفی، فرمانده لوای پنجم قول اردوی 203 تندر، پیش از برگزاری این مراسم با ارسال نامه به محمد کریم خلیلی از او خواست تا به علیپور اجازه حضور در این مراسم را ندهد. او در این نامه نوشته که علیپور و افرادش برای سقوط ولسوالی های بهسودین تمامی تجهیزات حصه دوم بهسود را با خود برده، ساختمان فرماندهی ولسوالی حصه دوم را به آتش کشیده و او چرخبال نیروهای دفاعی را هم سقوط داده است و باید در این مراسم از حضور و گرفتن نام او خودداری شود. فرمانده علیپور از سوی حکومت افغانستان به داشتن افراد مسلح غیر مسئول و ایجاد ناآرامی ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک متهم است. تازه او به سقوط چرخبال نیروهای دفاعی در این ولسوالی نیز متهم شده است، اتهامی که در نخست او آن را تایید کرد اما پس از چند روز این اتهام را رد کرد.
روی موجای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. در نیمه دومین ساعت هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت.
مردم خانه خود از دست میسگای ویلگرد برامده نمیتونه. همین روز سه دانه سک یک دانه شنگ از سر کمر نک برامده که نفر دیگر نمی بود برامی خود.
بله، تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. مردم عام در افغانستان از حکومت و طالبان می خواهند که به احترام ماه رمضان صلح کنند. آنها می گویند که از جنگ خسته شدند و آرزو دارند که در کشورشان صلح بیاید. رمضان هفته آینده فرا می رسد. ستار فروغ، جزئیات بیشتر.
زندگی عادی مردم در کابل با وجود نگرانی از ناامنی ها ادامه دارد. مردم امیدوارند که دو طرف درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت ماه رمضان صلح کنند. قرار است نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در ماه روان میلادی در شهر استانبول برگزار شود. اما شماری از مردم میگویند که چنین نشست ها در گذشته از شدت جنگ در کشور نکاسته. حمید الله خان عالم دین در کابل انتظار دارد که اطراف درگیر درباره آتش بس دائمی توافق کنند.
ما مردم افغانستان امیدوار هستیم که این قدوم رمضان رحمت شود، حاضر شود که مردم جناهای مخالف کوشش بکنند که در رمضان خوستن در همه اوقات خوزل خود در رمضان یک مقدماتی آماده بسازند برای صلح دائمی همیشه.
بسیاری از کلچه‌پزی ها در آستانه ماه رمضان با تهیه انواعی از کلچه و رود آغاز کردند. عبدالعلی مالک یک کلچه‌پزی در کابل می خواهد که اطراف درگیر جنگ به احترام رمضان به صلح تن دهند.
امید یک صلح هستیم. صلح سرتاسری در کشور برای مردم کار بار سهولت ایجاد شود. ماه رمضان پیش رو داریم، کار شود برای مردم خوب است.
دکان‌ها در کابل پر از مواد خوراکی و دیگر اجناس ضروری به چشم می‌خورند، اما مردم شکایت دارند که نرخ‌ها بالا رفته. در این حال شماری می‌گویند که قیمتی را تحمل کرده می‌توانند، اما تحمل جنگ و ناامنی دشوار است. نورالله یکی از دکانداران:
از هر دو جناح، چه حکومت است چه جناح مخالف است، که در ماه مبارک رمضان دیگه اوربند دائمی باشه، بالخصوص در رمضان خوب باید اوربند بکنند.
با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در سپتامبر پارسال در دوحه قطر، خشونت در افغانستان کم نشده. حکومت افغانستان و متحدین بین المللیش به تکرار از طالبان به خاطر آنچه کاهش ندادن خشونت گفته شده انتقاد کردند. طالبان به درخواست ها در زمینه آتش بس در کشور تا کنون پاسخ مثبت نداده و گفتند که در این باره در میز مذاکره بحث خواهند کرد. قبلا این گروه و حکومت افغانستان دو بار در سه روز عید در سالهای 2018 و 2020 آتش بس اعلام کرده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر. یک عضو تازه برگزیده شده پارلمان کوسوو تابوها در این کشور را شکسته. او از تجاربش به عنوان کسی که از تجاوز جنسی زنده مانده قصه کرده. بیشتر از پس از یک وقفه برایتان میگویم. واسفیا کراسنیکی گودمن در انتخابات 14 فوریه یک کرسی پارلمان کوسوو را از آن خود کرد. او میگوید برای عدالت با دیگر قربانیان تجاوز جنسی مبارزه خواهد کرد.
اولویت شماره یک من عدالت است. من میخواهم عدالت برای تمامی قربانیان جنگ کوسوو تامین شود و میخواهم با آنها یاری برسانم تا پیشرفت کنند. همچنان میخواهم لکه ننگ را از بین ببرم، به خاطر که در کوسوو قربانیان از سوی خانواده هایشان، جامعه و نهادها مورد سوء رفتار قرار میگیرند. بنابراین دلایل میخواهم در پارلمان باشم.
گودمن از تجاربش در جریان جنگ 1998 تا 1999 به اعضای پارلمان کوسوو در سال 2020 قصه کرده. دو مأمور پلیس متهم به تجاوز بر گودمن از سوی استر محکمه کوسوو براءت کسب کردند.
لیجی کوسوو سیون اچون ویکتیما پنای ناتم بیاتورا.
در قوانین کوسوو لقب قربانیان به ما داده شده، اما ما زنده مانده ها هستیم. ما به جز از عدالت چیز دیگری از حکومت نمی خواهیم. خواهان حفاظت از سوی خانواده های خود هستیم و از شما خواستار حمایت هستیم، زیرا جنایت جنگی علیه ما صورت گرفته و شما برای حفاظت از ما آنجا نبودید.
شماری از نهادهای غیر حکومتی کوسوو میگویند که در جریان جنگ بیش از 20,000 مرد و زن قربانی خشونت جنسی از سوی نیروهای سرب شدند. اما در 22 سال گذشته در پیوند به این جنایت‌ها هیچ کس مجرم شناخته نشده. گودمن میگوید این موضوع باید با سربستان مطرح شود.
مسادی اونس
تا جایی که من میدانم خشونت جنسی زمان جنگ هرگز در هیچ گونه گفتگو میان کوسوو و سربستان مطرح نشده. این چیزی است که باید به آن رسیدگی شود. و حالا خواه من شامل این دیالوگ باشم یا نباشم کاملا به دیگران بستگی دارد، نه من. اما اگر قرار باشد که من در گفتگو سهم بگیرم، به سربستان در مورد جنایت های خواهم گفت که آنها انجام دادند و من گواه جنایت سربستان بودم. آنها باید گذشته را بپذیرند و از جنایتی که مرتکب شدند انکار نکنند.
گودمن پس از جنگ در کوسوو به ایالت تکساس ایالات متحده مهاجرت کرد، اما او حالا به زادگاهش برگشته. هدف بازگشت او به کوسوو رویارویی با گذشته و کار برای آینده بهتر است. پنج و نیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
قصر سفید میگوید تصمیم نهایی درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در چند هفته آینده اعلان خواهد شد. شمار از دیپلمات‌های خارجی در کابل میگویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان، مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان تحقق نخواهد یافت. مقام‌های افغان ادعا می‌کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده‌ها طالب مسلح کشته شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در سخنرانی خود به گردهمایی هزاران نفر در وزیرستان خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان شد. شهزاده فیلیپ شوهر ملکه الیزابت به عمر 99 سالگی درگذشت و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی، مسئولان در ولایت جوزجان میگویند که ده‌ها جوان به هنر تئاتر روی آوردند. برخی از مردم محلی در جوزجان از نمایش‌های جوانان در مراسم مختلف استقبال می‌کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
های کسی کسی گوری همیتی میتی چوری واوا.
علاقمندی و حضور به نقش آفرینی و بازیگری در نمایشنامه ها و صحنه های تئاتر در ولایت جوزجان به گونه پی پیشینه افزایش یافته است.
اینو یک تمثیل خنده میگویند شما.
مسئولان میگویند که در حال حاضر از میان 50 بازیگر تئاتر در این ولایت 20 تن آنان را جوانان کسب و کار تشکیل میدهند. کرامت الله عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان است. او میگوید همه نقش آفرینان جوان به گونه آماتور در گروه های هنری کوچک در شهر شبرغان مرکز جوزجان کار میکنند.
شروع سال جدید 1400 ما در جنب ریاست اطلاعات فرهنگ پیش ما 5 گروه هنری تمثیل، تئاتر و نمایشنامه ثبت است که اینا به طور رضاکارانه در چوکات نهادهای مدنی و مؤسسات بخش های فرهنگیش فعالیت میکنند که مجموعاً حدود بالاتر از 50 نفر از جوانان در این بخش مصروف فعالیت های هنری هستند.
قرار اظهارات عزیزی در آینده نزدیک برای حمایت از هنرمندان، خانه ملی هنرمندان از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ساخته خواهد شد. اما در حال حاضر بازیگران تئاتر از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان هیچ گونه کمک مالی به عنوان معاش و یا پول تشویقی دریافت نمی کنند. حفیظ الله همدرد عضو تئاتر امیر محمد تصویر در شبرغان است. او از 5 سال به این سو مصروف فعالیت هنری است.
چون شوق و علاقه که در وجود ما هست با همکاری دوستا و رفیقا همه هنر خود در خرج میدیم تا بتانیم که از همین طریق هنر خود به هموطنان ولایت جوزجان بالخصوص یک لبخند در زبانشان جاری بسازیم. از این که ناراضی مدالا که ما رو تشویق نکردن 4 سال فستیوال رد برد رفتیم، باور به خدا بکنیم که ما رفت آمدیم، از ما کس پرسان نکرد که شما کجا بودین کجا نبودین.
اسدالله شهزاد هنرپیشه 35 ساله دیگر میگوید هنرمندان جوزجان به جای سروت و شهرت و دنبال خود و هنر می روند.
اگر از طرف دولت بر ما اگر کمک شوه، حمایت اگر شویم، باور کنین که ما شاید دم خارج هم تئاترگرش ما نیفت. ما همقدر کوشش میکنیم که شب روز فکر و شما دم رای تئاتر از ما، لیکن متاسفانه چطور کنیم که در پالی از ما گذرانم داریم، چطور کنیم کارم نکنیم نمیشه دایی.
گروه های تئاتر در روزهای مناسبتی مانند روز زن، جشن فراغت، برنامه های آگاهی دهی و مناسبت های صحی و آموزشی نمایشنامه اجرا میکنند. جانباز از روستای یکباغ شبرغان که وظیفه نجاری دارد از این هنر خوشش می آید. هر باری که او به تماشای این هنر می نشیند خنده بر لبانش جاری می شود.
او از کار هنری از اینا هم خوش هستیم و اونا را از اونا سپاسگزاری می کنیم و تقدیر می کنیم کارهایشان که اونا کار می کنند به خاطر مردم خود.
مردم محلی در جوزجان می گویند که در کنار خبرهای انفجار، انتحار و کشتار، نمایش‌های تفریحی و خنده آور حس خوشبختی برایشان می آورد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژعفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان بار دیگر میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این اواخر تعداد از شنونده های محترم ما از سکای ولگرد در بازارها و مخصوصا در شهر کابل شکایت دارن. ما هم این موضوع را خواستیم در این هفته دنبال نماییم. در قدم اول یک پیام داریم از یک شنونده ما، او را خدمتتان تقدیم میکنیم و بدنبال از او یک مصاحبه دیگر داریم با دکتر خاناقا خرمی که اونا تقریبا یک سال پیش در همین مورد پیام گذاشته بودند. از اونا هم میپرسیم که آیا در یک سال چه تفاوت آمد، آیا رسیدگی شد نشد یا این مشکلات هنوز هم باقی مانده. و بعد از او شما میتونید مصاحبه ما را با آقای حسن غلامی، رئیس صحت محیط و محیط زیست شهرالی کابل بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
امیال از نوابات مستقیم مربوط نهایی افتم امرو شما به تماس هستم. و امیال فعلا شما قبول بکنه که مردم خانه خود از دست همین سگای ویلگرد برامده نمیتونه. دروغ غیران کردم با واکسین کردیم و اتون تاختیم. امروز خود ما رو سه دانه یعنی ما رو که از میزی که به شما گفت بزنم سه دانه سک یک دانش هنگ از سر چیزی برا ما دیگه نفر دیگه در دمیسر کمر نگر نمی بود فرزن امو مرا می خود. حالا ما چرا می ظلم بکنه؟ چرا این ظلم سر مردم، این ظلم و استبداد از سر مردم پس می کنه؟ این امیر هیچ کسی سرش نگرفت، نه امی معاون صاحب اول ریاست جمهوری امرو لاساله، نه امی دکتر صاحب اشرف غنی همیشه طرفداری که می کنه که چرا که بگندم داد مردم تیکنه که بابا چهار کیلو داده و یک بودی گفت از امور قبول کرد. اگر نان بود اما تو بهترامن شما خواهش کنن که همین دسته دفعه به خاطر خدا، به خاطر حیات مردم شما هم نشد بکنه که.
بله دکتر صاحب خاناقا خرمی، ما تقریبا یک سال قبل از شما یک پیام داشتیم که شما شکایت از سگای ولگرد در کوچه و بازار کابل کرده بودین. در این روزا بازم از یک شنونده عین موضوع را شکایت گرفتیم. ما گفتیم که باشتین امرای شما صحبت بکنیم که هنوزم این مشکلات حل نشده، هنوزم این مشکل موجود است یا برطرف شد.
سلام خدمت شما و خدمت تمام همکارانتان و میمان عزیزتان. من چند قبل هم پیام گذاشته بودم در رابطه با سگوهای ولگرد. فعلا هم ما بسیار زیاد به تکلیف هستیم و خیلی اذیت کننده است که از طریق ارگانای محل هم که ما به تماس شدیم، حتی به نایه هم که به تماس شدیم، یا بر ما گفتن که ما تقریبا در حدود 8000 سگ ما عقیم‌سازی میکنیم که تقریبا یک سال قبل بود. برلوائی که یا عقیم‌سازی نکردن و از ایکرامچی نتیجه نداد، حدود او چند چند شده. حتی
شبانه که خانه میاییم در خانه به تعداد بسیار زیاد است که طفلا کاملا در یک ترس ایراس هستن و ساحه کاری که میریم از طرف خانه تا ساحه کار در طول ایران بسیار زیاد است. حتی همو منطقه که ما کار میکنیم به حدی زیاد است که اصلا راه و علاجش نیست. ما خواستیم که از این طریق با شما بتماس شویم یک راه حل پیدا بکنم که یارا چه قسم میتونن که جلوش بگیرن، چون در محیطی که تعداد سگا بسیار زیاد شده از نظر صحی هم اکثرا امراض ویروسی هم بیشتر انتقال میکنن، چون قبلا هم ما خود ما به این مشکل مواجه شدیم که یک طفلکای ما را از این سگای ولگرد گزیده بودن. ما چند دوره که واکسین کردیم، واکسینای هم خیلی قیمت است، مردم با مشکل مواجه میشه و اکثرا در شفاخانه هم کسایی که مراجعه میکنن که سگای ولگرد جوارا میگزن، چون امو مرضی به نام رابیس است که از او انتقال میکنن. برای بعضی کسایی که اگه او را داشته باشه خیلی مردم با مشکل مواجه میشه و ما اکثرا کسارا به شفاخانه دولتی راجع میکنیم که او اونجا کدام تانست من کدام مرکز هم نیافتم که امی واکسینا را رایگان بکنن. یعنی میشه یک رای علش به پیدا شود.
دکتر صاحب بسیار تشکر. ما این موضوع را با آقای حسن غلامی رئیس صحت محیط و محیط زیست شاروالی کابل در میان گذاشتیم. بعض مسائل اونا هم پیشنهاد کردن، همچنان همکاری مردم خواستن. به هر حال شما میتونین در برنامه آزادی و شنوندگان جواب از یار بشنوین، باز عکس العمل تان میتونین بازم در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت کنین. و بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب خانقا خرمی. آقای حسن غلامی رئیس صحت محیط و محیط زیست شاروالی کابل، بعد از تقدیم احترامات سیپ ما چندین پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی از طرف همشهریان کابل که از سگهای ولگرد شکایت دارن و میگن که بیخی به عذاب هستن. روی از این موضوع گفتیم از شما بپرسیم که در این مورد شاروالی کابل چی پالیسی داره و چی میتونه بکنه تا به شکایت مردم رسیدگی شما صاحب.
به نام خدا و به عرض سلام خدمت شما جناب آقای نظر و شنوندگان محترم برنامه ایتان. در این قسمت شاروالی کابل همه ساله اجراعات بسیار خوبی داره. سگهای ولگرد، سگهایی که هار باشه، مصاب با بیماری هاری باشه، اونا را از بین میبره و سگهای دیگری که باعث اذیت و آزار میشه در کوچه ها وقت و ناوقت او را از طرف صبح زود جمع‌آوری میکنه، عقیم سازی میکنه. اگر در بطن خود رو سک ها چوچه داشته باشه، چوچه شده میکشه و در این قسمت سوارهای خونی داشته و تانسته تا حدود کنترل بکنه. ولی مشکلی که وجود داره این هست که متاسفانه که از نظر صحی مواد غذایی که سر سرک هست، سر جوی هست، انداخته میشه و این سک ها روز به روز بر تعدادشان افزایش پیدا میکنه و این امکان وجود نداره که به شکل گسترده نسل سگ‌ها را ما در سطح شهر از بین ببریم. دلیل عمده و اساسی ازی هست که یک سایکل است، یک سایکل طبیعی است. اگر سگ‌ها از بین بره، گربه ها، پیشک ها زیادتر میشه، باز امور رقم یک سایکل طبیعی هم از بین میره و مشکلات زیست محیطی دیگه هم داره. ولی متاسفانه به دلیلی که امیر خان که گفتم مردم حفظ و صحه را رعایت نمیکنن و مواد غذایی، پسماند مواد غذایی خوره، باقی مانده مواد غذایی خوره، به شکل درستش او مدیریت نمیشه، جمع‌آوری نمیشه و سر سرک و جویچه و انداخته میشه داخل دوله ها، این سگ ها جمعیتشون افزایش پیدا کرده.
خب برازی یک چاره اساسی خوب به کار است. یعنی چی باید شد برازی که اطفال که مکتب میرن میترسن از این موضوع؟ دیگه حتی در سطح بین المللی هم بعض روزنامه ها هم نوشته کردن که حاکمان حقیقی شبه ها سگ هاستن در افغانستان، از این قبیل عنوان ها گذاشتن به خیال مگم اشتباه نکرده باشم. یعنی یک موضوع بسیار جدی در دیگه دنیا این مسائل است، منتها اونا تانستن که مدیریت بکنن، چاره اساسی برش پیدا بکنن. شما در این مورد کدام چاره اساسی رو میبینین؟ روش پلان دارین ندارین؟
شاروالی کابل در این قسمت پلان اساسی رو روی دست گرفته امسال که قصد داره که جمعیت سگ‌ها را در هر کلونی و هر جایی که اینا زندگی میکنن مورد جلوگیری قرار بده، جلوگیری بکنه، اونا را از بین ببره و جمعیت از اونا را کاهش بده. ولی یک بحث اساسی این قسمت هست که مردم عمو ساحه که سخت اونجا زیاد هست، رفت آمد میکنه، زندگی میکنه، مردم اون ساحه اونا هم باید در این قسمت همراه شاربالی کابل همکار باشن و پسمان مواد غذایی، موادی که میمانه او رو با شکل درستش او رو باید به دولت بندازن یا اون شرکت های تنظیفی رو بیدن که این مواد غذایی را انتقال بدن. ولی متاسفانه این اتفاق نمیافته و روز به روز جمعیت اضافه میشن. تیم های سیاری که شاربالی کابل داره، همون خم که گفتم، در همکاری با یک مؤسسه است، محل انوالهوم، اینا با هم این سگ‌ها را جمع‌آوری میکنه. هر جایی که شکایت باشه او شکایت را رسیدگی میکنه. ما امسال در پلان داریم که تیم های سیار خود که از طرف صبح فعال هستن، تیم های سیار خود افزایش بدیم و در این قسمت خدمات ما امسال افزایش پیدا میکنه.
از دیگه طرف هم بعض مؤسسات بین‌المللی است که از حق حقوق حیوانات دفاع میکنن، اونا اعتراض میکنن که از طرف مردم باید بر از اینا، یعنی خودشان سر به خود باید بر ضد سگ‌ها عمل نکنن، مثلا کجاله میتن اونا رو باعث مرگش میشن. از این قبیل مسائل چطور تنظیم میکنین که مردم سر به خود به اونا برخورد نکنن؟ یک چاره اساسی باشه که مراجعه کنن به اداره که شما میگین؟
دقیقا مردم ما یک تقاضا ما داریم، هر جایی که سگ‌های ولگرد و سگ‌هایی که آزار می‌رسانند دیدن به ما اطلاع بدن، تیم‌های ما دفعتاً اجراءات خودم می‌کنند، بعضا ساها حاضر میشن و سگ‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، می‌گیرند و حکیم‌سازی خود انجام میدن. ولی متاسفانه اکثر مردم مرگ موش میدن یا اونا را می‌کشن. وقتی که یک سگ در یک ساحه یک کلونی مشخص داره، یعنی یک قلمرو مشخص داره، از بین بره، سگ‌های اطرافی یا سگ‌های ولگردی که در دیگر جایا هستن و جز از کلونی قلمرو نیست وارد از این قلمرو میشه و یک مقدار جمعیت اون ساحه را افزایش میده، سگ‌های دیگه میه و سگ‌ها هر کدامشان یک سیستمی به قول معروف زندگی مشخص برای خود داره که اگر یک نفر یک قلاده سگ از او از من بره در یک ناحیه، او یک هرج و مرج در اون ناحیه ایجاد میکنن، سگ‌های ولگردی که جای دیگه هست درست نه هست در اون محل میه و ما اکثرا متاسفانه سگ‌های ولگردی که باعث اذیت و آزار میشن این است که از جاهای دیگه، از مناطق دیگه وارد شهر کابل میشه. یک مشکل دیگه ای که وجود داره در شهر کابل این است که سگ‌هایی که در درون خود شهر کابل هست تا حدودی اهلی تر هست، ولی سگ‌هایی که از اطراف میاین، مثلا از ولسوالی ها و به قول معروف دورا و قصابات نزدیک به شهر کابل میاین، اونا یک مقدار هم قوی تر بگیم هستند و هم که اونا جمعیتشون بیشتر هست و وقتی که در فصل زمستان به طور مثال وقتی که مواد غذایی یا غذا برای اونا پیدا نشود در اطراف، اونا هجوم میاره، میاین داخل شهرها میشن و باعث اذیت و آزار میشه. وقتی که اونا آمدن در یک جنگ و تقابل و درگیری که قرار میگیرن با سگ‌هایی که در درون شهر هستن، اینا غالبا پیروز میشن و اونا میان و باعث ترس و وحشت و در بعضی موارد باعث گزیدن و گزیدگی میشه که مشکلات شهری را به بار میارن. این مشکلات یک بخش عمدش از اطراف شهر کابل هست که متاسفانه او یک مقدار مدیریتی سخت‌تر هست.
یکی هم مسئله ایست که سگ‌های اهلی به چه تعداد است؟ مثلا در بسیاری خانواده ها کسایی که حولی دارن زیادتر سگ نگهداری میکنن، این موضوع اگر تشویق شود کسایی که امکانات داشته باشه سگ‌های که از دکتر معاینه شود و صحی باشه، اونا هم خاطر مسئله امنیتیشان خوب است و هم کوشش شود که تشویق شود که سگا اهلی شود. در این مورد چه فکر میکنین؟ در کدام پلان هست؟
در اون مورد خب یک مقدار فرهنگ و عنعنه و سنت و مسائل دینی که در سطح شهر کابل هست زیاد اجازه نمیده که مردم سگ داشته باشه، ولی گهگداری این موضوع وجود داره، این نیازمندی هم هست و وزارت زراعت ریاست صحت حیوانیش در این قسمت اونا اجراءات خود میکنه، مثلا واکسین داره واکسین میکنه. ما دیدیم بعضی از همشهریان ما چند قلاده سگ نگهداری میکنه و یا برای امنیت خود او رو نگهداری میکنه یا برای سگ جنگی یا مسائل دیگه استفاده میکنه سگ ها و اونا به شکل به قول درستش مدیریت شده این کار انجام میدن. ولی کمتر چنین فرهنگ یا چنین موضوعی ما شاید هستیم که سایر شهروندان شهر کابل از این موضوع استفاده بکنند. درست از طریق است در دیگر ممالک مدنینی که به شکل معیاری از قلاده های سگ استفاده میکنند، هم برای امنیت و هم برای تفریح یا برای که یک رابطه است بین سگ و انسان را حس وفاداری خیلی خوب داره، یک از نظر امنیتی خیلی کمک میکنه به انسان ها، در دیگر ممالک از این موضوعات مثبتش استفاده میکنن و او را از سگ استفاده مثبت دارن. ولی متاسفانه در اینجا حتی اگر یک سگ از نظر صحی مشکل نداشته باشه، واکسین خود گرفته باشه و هیچ آسیبی هم نرسانه، او سگ وقتی که مردم مواجه میشه چون یک ترس ذاتی وجود داره از سگ و او را سنگ میزنن، او را میزنن، او را پشتش میگیرن که او را از بین ببرن. همین باعث از این میشه که این سگ یک مقدار عصبی شود، ناراحت شود و در طول شب مثلا اگر خودم جایی باشه شاید برای دفاع خود این کار انجام بده یا خیلی از موضوعات دیگه ای کم که قسمت تأثیرات خود دارد. دقیق از سر این موضوع هم میشه که از همکارای ما در وزارت زراعت ریاست صحت حیوانی پرسش خود داشته باشه.
خب از گفتار شما چنین نتیجه بیرون میشه که این انسان ما حتی
مشکل اساسی در شهر کابل این است که به عنوان یک حیوان اهلی به سگ نگاه نمیشه و ما شاید بگیم 70-80% شاید بیشتر از سگ ها سگ های اهلی است در سطح شهر. ولی وقتی که سگ ها برای که غذا بخورن میاد یک ساحت جمع میشه و از طرف مردم سنگ انداخته میشه میزنن، او سگ ها حالت تخاصمی به خود میگیره، از او حالت اهلی میبراید و یک حالت جنگندگی را به خود میگیره و باعث اذیت و آزار میشه. یعنی بخش عمدهش از اینشون ترس وجود داره از سگ، یک حالت طبیعی هست که انسان نسبت به سگ داره و اینمی باعث از اون میشه که اونا وقتی که زخمی شه درنده خوی شه بدتر شه و بلا فاصله یک نفری که بی‌غرض است از کنار از او تیر شه پایش را بگیره یا بگذره یا باعث اذیت و آزار محله شه. از اون جهت سگ های اهلی که در شهر کابل وجود داره هم و هزار میبینه این موضوع هم هست، حتی کشته میشه، حتی زده میشه، هم بر از ما انداخته میشه و این موضوعات باعث از ما میشه که اکردار اونا هم عصبانی شده و بیشتر مردم آزار بدی اذیت بکنه و سگ زدیگی را ما در سطح خیلی وسیع در سطح شهر کابل داریم.
به نظر شما اگر تجارت سگ شوه یعنی به خارج صادر شوه، بعضی سرمایه دارها در این ساحه سرمایه گذاری بکنن، مثلا باغهای سگ داشته باشن و یا را به ممالک مورد ضرورت بستلا روان بکنن؟ از
و من گفتم که بحث نگهداری و استفاده معقول و درست و مدیریت شده و تنظیم شده از سگ ها متاسفانه یک بحث اخفال شده و مخفول است، یک بحثی است که کمتر سر از او صحبت میشه یا بخش خصوصی کمتر علاقمندی پیدا میکنه که سر از این موضوع کار بکنه. و اگر ما سگ هایی را میبینیم که در سطح شهر کابل استفاده میشه یا به عنوان سکیوریتی گارد هست یا به عنوان سگ هایی هست که مینه پیدا میکنه یا ای که مواد انفجاره را پیدا میکنه یا مواد مخدر را پیدا میکنه، اونا از کشورهای خارجی وارد میشه و در اینجا ما همو شرکت هایی که بتانه ایچین خدمات را ارائه بکنه یا نداریم یا بسیار محدود هست و اونا هم اگر نیازمندی باشه از خارج. در این قسمت متاسفانه به عنوان یک بیزنس و نگهداری سگ توجه نشده. اگر چنین چیزی باشه و چنین چیزی اتفاق بیفته هم نگاه مردم نسبت به سگ تغییر میکنه، نسبت به سگ اهلی و سگی که میتونه مفید باشه تغییر میکنه و همین که یک بحث اقتصادی است و میتونه که کاریابی شه و یک شغلی پیدا شه، چون ما میبینیم که روز به روز در شهرهای بزرگی مثل شهر کابل فرهنگ ها تغییر میکنه، خصوصا در قسمت های سکیوریتی مردم نیازمندی های زیادی را داره و تقاضامندی در این قسمت یا مارکت در این قسمت وجود داره. ولی متاسفانه در این قسمت تجارای ما یا بیزنسمنای ما و کسایی که سرمایه‌گذار هستن کمتر علاقمندی نشان بدن و اگرم نیازمندی باشه او را از کشور خارج تهیه میکنه و سرمایه‌گذاری در این قسمت وجود نداره.
خب به می نتیجه رسیدیم، خلاصه مطلب حتی سگای با تربیه را از خارج وارد میکنیم. به هر حال امیدوار هستیم که امروز صادر بکنیم. با می امید از شما تشکر میکنیم محترم آقای حسن غلامی، رئیس صحت محیط و محیط زیست شاروالی کابل.
تشکر از شما.
جناب محترم آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیوی آزادی، ما از نوابات مسیحی چاردی مربوط نهی هستم، همراه شما به تماس هستم. بلش یک برچار یک برپنج هر وقت یک برق نمی باشه، بلش به این قسم سر مردم غریب بیچاره خود ما خواهید نمی فهمیم. اول خود تا اینمی هفتنین بجه بلکل در این منطقه نوابات مسیحی برق نبود و افتنیم به جبل خامد اینمال نیم شب میشه که برق رفت. در وقت برق خیلی هم میکنه که بلکل مردم سراحت میباشه، خود شما خود خضاوت بکنه یا میکومت خضاوت بکنه که همی وقتی که برق مردم خاموش میباشه، مردم سراحت میباشه، از کجا مصرف میکنه مردم برق سر مردم یک چراغی که هست اینی به اینمی تاریک میکنه، مردم برق نداره، اکثر مردم قدرت همی جنگیتر خویش کس نداره در این منطقه که ما میشنیم و امکان همی ایرام نداره که فرزن از گیس یا از گاز فرزن مصرف بکنه. بنابراین این می ره احترامانه به رئیس جمهور و امرو را تاره که معامل اولش هست ایر امامه رسانیم که باید همی جدی بافتاز بکنه یا بکیم برکار خود خط بکنه که مردم حساب خود رفعی که تو نیست که این شاوی گب باشه در تمام مینیمایی که تیر شد.
سلام به رادیو آزادی، سلام شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. با نظر سبگر خدا هزار نالیس بلیاز خدا زدیم شهر باشه در شهر عراق، شما امیر وظیفه بتین که بگرد از برای خدا در دو دقیقه دو حادثه ترافیکی رخ داد، یکی یک زنی پیره امرای سایکل زد، یکی یک مرد پیره امرای سایکل زد. این که به دست میره با دست میره در پیادره و میره، سه نفر سوار میشه چهار نفر، هیچ کس نیست، هیچ که احساس مسئولیت نیست، فکر میکنی که در این شهر هیچ حکومت نیست، هیچ دولت نیست، هیچ کسی نیست. از برای خدا از جان کده در میاد سای ترافیکی تلفات بسیار زیاد است. این به خاطر از این که در وقت ما که بود همین وظیفه دولت از مسئولیت و خدمت بود، حالا هیچ احساس مسئولیت نیست، کلگی همین چور چپا حال خود است، کلگی همین جیب پر کردن خود است. من همه پاهم که اینا در روز محشر پیش خدا پیش رسید چی جواب خواهد دادم؟ بلیاز خدا هیچ چیچ پلیس دیدنم بشه، اگر میشم به موبایل مسئول پس کرا در موتر شیشتا از یک طرف جنگ است، مردم در جنگ شیشتا بشه، از دیگر طرف این اندار ترافیکی است، این همی ببندباری است، کسی سایکل ها در پیاده را میره، کس نمیگه بلیش که چرا به دست میره، کسی پرسو نمی کنه. یک گلگوردی اگر نرشیز مسئول.
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و ولایت بدخشان، همه گفتنی های ما را به گوش مسئولین رساندی نرساندی، همه قطعی و قیمتی را به غریب و بیچاره و در بدن خاک بسر بارو شبی روزای زمستان بی نه کار نه بار بلیاز خدا و قرآن یک بجیاد 17 ساعت 18 ساعت 19 ساعت بلیاز خدا و قرآن همی یک والی یک مندان همی یک بنداد دکاندار نمیرسه، همین به گوش مسئولین برسان بلیاز خدا و قرآن.
بسم الله خیر الله سر اولاد بدخشان و لسوالی اوان راه. برادر عزیزی خبر گفته های ما را به گوش کلانا برسان، سرکای راه بند است، یک بشکه روغن دلتره با قیمت 13 صد افغانی، یک بوجه به پنسیره با قیمت 18 صد چیز است. این چی رقم مسلمانی است؟ چی رقم راه خدا است؟ مسلمانی است در اینجا سر کچالو با 300 رسیده است. این چی رقم است؟ ما چی رقم زندگی کنیم در اینجا؟ این چی رقم کشور است؟ میگه که ما پاچه است، میخواهی کشنگی و های رنگ زرد هم موردیم، خاک بخریم، لای بخریم، چی بخریم ما؟
بیادر ما عزیز میتامارا شکایت داریم، عزیز تجار شکایت داریم، چه رقم وطن است، چه رقم مدر اتاق تجارت است، راه خب بعد مشکل بود که راه بند بود، راه اعلان شد حال تیل این پینجا رو پس سلاف رو پا یک کلو الوال و صد رو پا میتنیم، عزیز بیچاره رو فیجا کنه، غریب در خون شد میگه، از خود شکایت داریم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.